أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در رابطه با تعریف مال و مالیت اوراق نقدیه و امثال آن هست، چون که بحث در فقه العقود در رابطه با عقود تملیکیه هست و عقود تملیکیه عادتاً تملیک می کند مال را، ولذا در بیع مصباح المنیر میگه البیع مبادلت و مال به مال. فرموده اند که مال با ملک تفاوت داره و نسبت مال به ملک نسبت عموم من وجهه. مرحوم شیخ انصاری در مکاتب صفحه 161 اولین شرط عوضین رو میگه کونهو مالن. بعد میگه که احترزو به شرط المالیه اما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلاء محللتا في الشرط. باید عوضین در بیع و امثال آن مال باشند. پس چیزهایی که منفعت مقصوده عقلائیه ندارند، مثل حشرات، اینها مال نیستند و بیعشان هم صحیح نیست. بعد قید میزنه میگه منفعت مقصوده عقلائیه اگر داشت ولی شرعاً حلال نبود، مال عرفی هست ولیکن مال شرعی نیست. بعداً هم توضیح میده میگه مال نبودن تارتاً مستند است به خصت یک چیز مثل حشرات، تارتاً مستند است به قلت یک چیز مثل یک دانه گندم. یک دانه گندم ملک هست اما مال نیست. بعد می‌فرماید که چون ملک هست یحرم غصبه اجماعا، ولیکن چون مال نیست یک دانه گندم، علامه در تذکره فرموده است که اگر طلب کرد غاصب این یک دانه گندم را ضامن نیست، چون در زمان مالیت شرط شده، ولیکن چیزی که ملک است ولو مال نباشد غصبش اجماعا حرامه. این فرمایش مرحوم شیخ است در مقاصد. در رابطه با این که نسبت بین ملک و مال عموم من وجه هست، خب اینجور فرمودن که برخی از اشیاء ملک هستند ولی مال نیستند، مثل یک دانه گندم. ملک هست ولی مال نیست. برخی از اشیاء مال هستند ولی ملک نیستند، مثل مباهات. مال هستند، معادن، معادن میوه های درخت های جنگلی مال هستند ولی ملک کسی نیستند. و خیلی از اشیا هستند که هم مالند و هم ملکند. ملکیت یک حالت اعتباریت بین مالک و مملوک، و لذا از مقوله اضافه تتقوم به طرفین. اما مالیت یک حالتی در ذات شی، این میوه درخت جنگلی مالیت دارد، ولو هیچ انسانی در روی زمین، فرض کنیم بالفعل وجود ندارد، چون مال بله یا منشأ انتزاع مالیت در او هست. حالا شما حالا اجازه بدید، بالفعل لازم نیست فرض کنیم انسانی را که مالک این میوه درخت جنگلی هست، همین که این میوه به نحوی که یتنافس فیه العقلا، این منشه انتزاع مالیت میشه. بله حالا به نحو قضیه شرطیه،
خب تو مفهوم اضافه بودنش همون در کافی که نه قضیه شرطیه مفهوم رو
نه لازم نیست بالفعل ما مالکی برای او تصور کنیم.
مالک نه، ولی راغب میخواد.
بالفعل راغب
میخواد. یه قسمت اولایی از درستش مالیات ارزش
داره. بله. شما خواهید حالا ممکنه این فرمایش شما رو من نقد نمی‌کنم که رغبت نوعیه فعلیه باید باشه، اما مقوله اضافه نیست که ما بگیم یک محالتی مالیت بین دو چیز، یکی این میوه مثلا درخت هستند که چیه این که در جنگل هست، از دوست خدمتتون که نه از دوست خدمتتون که نارگیل، این نارگیل میوه درخت دیگه، این ما فرض کنیم نارگیل مالیت که داره یعنی یک حالتیست بین نارگیل و عقلا، یا حالت اعتباریه، این نیست. بله من تصدیق میکنم رغبت نوعیه عقلاییه لازم هست برای انتزاع مالیت از این نارگیل. حالا اجازه بدید حالا گرم بشین وارد بحث بشین. مالیت یک احکامی داره مربوط به خودش که اونا رو هم باید بررسی کنیم. مثلا آیا شرط است در عقود تملیکیه علاوه بر ملکیت مالیت هم عوضین داشته باشن یا نه. مرحوم آقای خویی مرحوم آقای خویی فرموده است که اصلا ما هیچ دلیلی نداریم که عوضین باید مال باشن. شما یک کاغذی که خط جد شما روی او هست در دست یک شخصی دیدی، میرید به اون آقا میگید که این کاغذ که اگر بخوان بدن به اون رفتگر شهرداری یک پولی باید بهش بدن تا ببره، شما میری به اون آقا میگی من این رو میخرم، با اینکه مالیت نداره. آقای خویی فرموده که اشکالی نداره، شما خریدید این کاغذ بی ارزش را، ولو انگیزه عقلایی شما این است که خط پدر بزرگ شما در آن نوعا رغبت نمی کنند به این کاغذ.
حتی که اقلا شما حساب بکنید هر کنون نسبت به انوار
آیا این کاغذ رو شما ببرید بازار میخرن از شما؟ نه، اون فرق میکنه. عرض دارم خدمتتون که حالا مرحوم ایروانی هم فرموده است که از نظر عرفی بی صدق میکنه بر این چیزی که مال نیست، ولیکن اگر از نظر عقلایی غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشه میشه بیع سفهایی. بیع سفهایی مصداق اصل مال به باطل هست و به این خاطر ما میگیم جائز نیست. خب پس یک حکم نه، ولیکن بی هست، بی هست عرفن، ولیکن بی اون باطل. این نظر مرحوم ایروانی. مرحوم آقای خویی میگه نه، بی اون عرفیون و یشمله اهل الله البی. وقتی هم اهل الله البی شامل آن شد، دیگه اکل مال در مقابل آن به سبب باطل نیست، به سبب حق است. چون شارع گفت اهل الله البی و بی را به عنوان سبب حق اعلام کرد. خب این یک بحث که مشهور قائلند که مالیت در عوضین شرط است، ولیکن برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی منکرند. یا مثلا مشهور قائلن که مالیت در عوضه محتمل، یا مثلا یک بحثی هست در جعاله که آیا عمل مورد جعاله لازم است مال باشد یا لازم نیست. مرحوم آی صدر در کتاب البنک اللاربوی، البنک اللاربوی فی الاسلام، می فرماید که اگر کسی بگه ان اقرضتنی الف درهم فلک علی کذا، جعاله بر خود عملیت الاقراض قرار بدهد، بگه اگر به من قرض بدهی مثلا 1,000,000 تومان، بر عهده من است که به شما 100,000 تومان ولو به شکل اقساط پرداخت کنم. خب جعاله بر عملیت الاقراض. مرحوم آیستد می فرماید که خب این بحث میشه که آیا در جعاله شرط است که متعلق جعاله عملی باشد که لهو مالیتون یا نه. بعد میگه به نظر ما جعاله در سیره عقلا در جایی است که عمل مالیت داشته باشد. اگر کسی بگه که اگر شما فرض بفرمایید که آمدی یک ذکر گفتی، گفتی الله اکبر، من به تو 10,000 تومان میدهم، چون از نظر عرف این ذکر مالیت نداره و لذا جعالش هم سری نیست، او اگر الله اکبرم گفت شما لازم نیست به او پولی بدهید، چون گفت اگر الله اکبر از نظر عرف مالیت نداشته باشه و جعاله بر اون هم سعی نیست. اینجا هم خود قرض دادن، خود قرض دادن یه مالیت عرفیه ای نداره، اونی که مالیت داره اون پولیست که مقرض به مقترض میده. اون 1,000,000 تومانی که مقرض به مقترض میده مالیت داره، ولی خود عملیت الاقراض مالیت نداره، زائد بر اون مالیت اون 1,000,000 که مال مقترض هست، ولذا جعالش صحیح نیست. اگر بگه این اقرضتنی 1,000,000 فلک علیه 100,000، این جعاله صحیح نیست و زمان آور نیست. اینم یکی از احکام مالیت که گفته میشه که در متعلق جعاله مالیت شد. یا مثلا این بحث مطرحه که آیا موضوع حرمت تفرق مال الغیر است یا ملک الغیر؟ شما آبی را که فکر میکردید مال خودتونه، صورتتون رو باهاش شستید به نیت وضو، دست راست دست چپ، دست چپ رو که شستید صاحبش آمد گفت آقا این بطری آب، این آب معدنی که عرض شد که شما باهاش وضو گرفتید مال من بود، گفتم ببخشید حالا چه کار کنم؟ الان من با این قطرات آبی که در دستانم میچکد میخوام مست بکنم، آیا این مست که تطرف است در ملک غیر؟ چون دیگه مالیت نداره، الان این قطرات دیگه الان مالیت نداره، مالیت نداره، یعنی این قطراتی که کیم پول میده بابت این قطراتی که از دستان من میچکه، دیگه الان این مال نیست. حالا این بحث پیش میاد که آیا حرمت تصرف دائر مدار ملک غیره، که گفته میشه خب این قطرات ملک غیره و تصرف در آن حرام است، ولذا باید برم تعمم بکنم دیگه، نمیتونم با این آبها مست بکشم، یا حرمت تصرف موضوعش مال غیره که گفته میشه که این مال نیست. مرحوم آقای خویی ادعاش اینه در این موارد، میگه که وقتی که اطلاق بکنید مالیت غیر، مال غیر را، ملکیت او هم از بین میره. اگر شما مال الغیر را اطلاق کنید که دیگه اصلا مال نباشد، مثلا کوزه ی آقایی را بشکنید، خورده های کوزه دیگه مال نیست. آقای خویی میگه پس دیگه ملک هم نیست. چرا؟ برای این که شما ضامن شدید به این صاحب کوزه یک کوزه را، اگر مثلی، اگر قیمیز پول کوزه را، و چون جمع بین عوض و معوض نمیشه، پس با زمان شما نسبت به اون بدن کوزه، اجزا اون کوزه شد ملک شما مطلق. یعنی اطلاف این کوزه که مال غیر بود، اطلاف مالیت شد دیگه، اجزایش از ملک صاحب کوزه هم خارج شد. وقت در اینجا هم کسی که با این آب وضو گرفت اطلاف کرد مالیت او را، این قطرات آب میشه مثل اون اجزای کوزه و ضامن بدل اون آب معدنی بدهکار است به مالکان. اما این اجزا نه مال غیر است، این اجزا آب نه ملک غیر. پس میدونید در اینجا باز این بحث پیش میاد که آیا موضوع حرمت تصرف مال غیر است یا ملک غیر، و اگر موضوع حرمت تصرف ملک غیر هست، فرمایش آن خویی پیش میاد که اطلاف مالیت باعث میشه که دیگه ملک غیر هم نباشد این شیء موضوع. این دو مرحله میشه بعد، یکی اینکه اصلا موضوع حرمت تصرف چیست، اطلاع موضوع حرمت تصرف مال غیر است یا ملک غیر. اگر بگیم موضوع حرمت تصرف مال غیر است، این قطرات آب مال غیر نیست. اگر گفتیم نه موضوع حرمت تصرف ملک غیر است، کما هو مشهور بل ادعی علیه اجماع، اون وقت این بحث پیش میاد که اطلاف مالیت باعث میشه که دیگه ملکیت مالک از بین بره. آی خویی مبناش اینه که از بین میره ملکیت مالک، و لذا در منهاج الصالحین تو بحث شوارع مستحدثه بین آی خویی و آی سیستانی اختلاف. آی خویی میگه دیگه این خانه هایی که تخریب شد، شد خیابان چهار مردان، دیگه این مال غیر نیست. وقتی مال غیر نبود پس ملک غیر هم نیست. بله؟ و لذا حتی اگر صاحب این خانه تابلو زده که بر نمیدونم کسی که از این از اینجا عبور کند نمیدونم کذا و کذا، آن خویی میگه گوش به حرفش نده برو. بله دیگه، همین زمین، چون دیگه زمینی که در وسط خیابان چهار مردان قرار گرفت هیچ کس پول بابتش نمیده. شما حاضر نیستید هزار تومن هم بخرید صد متر از اون زمین رو، به دردت نمیخوره. ولذا ایشون فرموده یجود المحش منهاز شواره. آی سیستانی میگه نه، جایز نیست مگر احتمال داری به وجه شرعی دولت تصاحب کرده باشه. اگر میدونی که دولت زمان شاه به زور گرفته این خونه های خیابان چهار مردان را، باید مثل مرحوم های عراقی از این خیابان چهار مردان عبور نکنی، از این جای عبور کنی که میدونی کوچه بوده. آی سیستانی اینجا بله؟ میگه بله احتمال اگر بدی که به وقت شرعی دولت اینها رو تصاحب کرده اشکال نداره، ولی اگر بدانی به وجه غیر شرعی و بدون رضایت صاحبانت این احداث خیابان شده، نمیتونی از این خیابان ها عبور کنی. و این آیه خویی میگه دیگه مال الغیر که مالیت اطلاق شد، ملکیت هم اطلاق شد. دیگه ملکیت یا موضوع حرمت تصرف در مال غیره که دیگه مال الغیر نیست. اگه موضوع حرمت تصرف ملک الغیره، آیه خویی گفته به تبع اطلاق که کردن مالیت را، ملکیت مالکین را هم اطلاق کردن. دیگه اون اعتبار ملکیت نمی کنه. اما اگر مثل آقای سیستانی گفتیم نه، تلازمی نداره، مالیت اینها اطلاق شده، چه رفتی داره به ملکیت اینها؟ هنوزم شما مالک این زمین در خیابان چهارمردان هستید و تصرف در آن بدون اذن شما جائز نیست. و ایشون میگه وقتی اطلاق کردن، آقای خویی میگه اطلاق که شد مالیت، اطلاق مالیت که کردن، عقلا اعتبار ملکیت نمی کنن. حالا یا لغو که نمیشه گفت، اثرش اینه که دیگران حق ندارن تصرف کنن در این مال. اثرش اینه که من نمیتونم وجود بگیرم خودم. حالا یه بیان اینه که بگیم اعتبار ملکیت لغوه، یه بیان همونی که عرض کردم که وقتی کسی اطلاق کرد مال مرا، ضامن این مال شد، بدل این مال به ذمه این مطلق آمد، و وقتی بدل این مال به ذمه مطلق آمد، جمع بین عوض و معوض هم که نمیشه. پس این اجزاء این آب که روی دست من هست دیگه ملک این آقا نیست. خب حالا داریم مطرح میکنیم این احکام رو که اگر هم مقدار که شد بحث کنیم، اگر هم نشد روشن باشه که این احکام در کجا مطرح میشه. در این مثالی که شما در
خب اینجا اعتبار مالیت بازم میشه
بابا، خیابان شد تموم شد، بابا این سواره مستحدثه رو میگه، این سواره مستحدثه که خیابان چهارمردون این مالیتش مالیت داره. حالا ببینید کلام در اینه که مرحوم آلخویی نگاه کنید تو منهاج الصالحین تو جلد آخر جلد اول اینجور تعبیر میکنه، میگه اینها به منزله اطلاق است، اطلاق که شد از ملک مالکین خارج میشه. اطلاق آی سیستانی قبول نداره که این موجب اطلاق ملکیته. نه ممکنه مال نباشد ولی ملک هست. خب بله، از دارد خدمتتون که اشکالی نداره، یعنی هم درستم همینه که در همون مثال کوزه که کسی بزند کوزه دیگری را بشکند، درسته که قیمت این کوزه رو بدهکار میشه اگر کوزه مثلی قیمی باشه، یا مثل این کوزه رو بدهکار میشه، اما تا پرداخت نکنه بدل را، او اون صاحب کوزه رو مالک این اجزاء کوزه میبینه. ولذا اگر اومد بدل رو داد، اجزای کوزه رو جمع میکنه میبره. ولی اگر بدل رو نداده، صاحب کوزه این میگه اجزای کوزه مال منه. جمع بین عوض و معوض بعد الاستیفا نمیشه، یعنی بعد از این که پول رو داد به صاحب کوزه، بله اغلا میگن دیگه با پرداخت خسارت کوزه اجزاء شکست این کوزه میشه مال این ضامن. اما قبل از پرداخت اغلا میگن از طبق که هنوز کل این صاحب کوزه مالک این اجزاء هست. و این اختصاص به این مثال نداره، هر کجا که عنوان مقوم یک ملکی تلف شد، مثلا یک آقای آمد تخم مرغ زید رو برداشت گذاشت زیر مرغ خودش و جوجه شد، ظاهر کلام آقای خویی در اون مثال هم همینه که میگه که آقا جوجه مال این آقای غاصبه و این غاصب ضامن بدل تخم مرغ، اگر تخم مرغ مثلیست مثلش، اگر قیمیست قیمیست. اطلاف عنوانه دیگه، عنوان مقدم اون تخم مرغ مالکی عنوان مقدم، عنوان مقدم عوض بشه، بس که تخم مرغ جوجه بشه. هر طرف خدمتی که ولیکن ظاهر کلام آقای خویی اینه، نگاه کنید تو بحث خیار قبل، تو بحث خیار قبل لو تصرف المغبون، لو تصرف القابل به نحوی که موجب تبدل عنوان بشه، نگاه کنید ببینید چی میگه ایشون. در حالی که همونطور که ایشون برداشت کرد از کلام آقای سیستانی و ما هم عقیدمون همینه که همین درسته، در این مثال ها چیزی در این مثال کوزه اجزای کوزه مال صاحب کوزه است مگر بدل را بگیرد، اینجا هم این جوجه مال صاحب تخم مرغ است مگر بدل را بگیرد. هر وقت بدل تخم مرغ رو گرفت، اغلا میگن خب آقای صاحب تخم مرغ، پول تخم مرغ را که گرفتی خوش انصاف، اغلا این جوجه ها رو ول کن، اون آقا برداره ببرتش دیگه، هم تخم هم جوجه ها رو نگه داره هم پول تخم مرغ رو بگیره، نمیشه. اما تا پول تخم مرغ رو نگرفته، این جوجه مال کیه؟ این جوجه مال صاحب تخم مرغ. بله میتونه، بله مال خودشه. از ذرعه به زاره ولو کان غاصبن، همینه دیگه که یعنی کسی که مالک بذر است مالک درخت است، کسی که مالک تخم مرغ است مالک جوجه است. از زرع الزاره یعنی صاحب بذر، صاحب درخت هم می شود که صاحب زرع هم می شود، ولو غاصب زمین باشد، ولو غصب کنند زمین را، بذر خود را در این زمین بکارد، حاصل بعد مالو تخم مرغ رو هر کی مالکه تبدیل که میشه به جوجه مال او. آقای خویی داره کلامش اینه که نه، اگر یک شخصی، اگر یه این خود مرغ همسایه بیاد بشینه رو این تخم مرغ، نه جوجه بشه، این جوجه از صدا که میکنه همون صاحب تخم مرغ رو صدا میکنه به عنوان مالک خودش معرفی میکنه. اما اگر نه، یک انسان غاصبی بیاد و این تخم مرغ رو بذاره زیر جوجه، چون ضامنه وقت بذاره زیر مرغ و جوجه بشه، بذاره زیر مرغ و جوجه بشه، چون این ضامنه جوجه میشه مال این ضامن، این خلاف وجدان و عقلایی. به هر حال بگذاریم، از نتیجه این بیرونی بحث مالیت اینجا خلاصش این شد که در این مثال کوزه شکسته، در این مثال آب وضو، یه بحث پیش میاد که آیا همین مثال آب وضو مثال خوبی، دست چپش رو که شد با این آب از توسط خدمتتون که معدنی که مالیت داره یا هر آبی که مالیت داره، بعد که متوجه شد آیا میتونه مس بکشه؟ اول بحث میکنیم که این مال که نیست، مال نیست، آیا حرمت تصرف موضوعش تصرف فی مال غیره یا تصرف در ملک غیره، که نظر برخی از بزرگان از جمله حضرت امام اینه، میگن این که در روایات میگن حرام است تصرف در مال دیگران، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اون از این کلمه لا یحل مال امرئ مسلم ملک امرئ مسلم میفهمه، و لذا تصرف در ملک مسلمان دیگر حرام است ولو مال نباشد. خب حضرت امام اینو داره و این بحث پیش میاد که اگر موضوع حرمت تصرف مال غیره است، یعنی مالیت داشته باشه، این مالیت یا قطرات وضو مالیت داره، اگر حرمت تصرف موضوعش ملک غیره که حضرت امام قائله، و این بحث پیش میاد که وقتی اطلاق کرد این آقا مالیت این آبها را، آیا ملکیتش هم از بین رفت؟ ملکیت مالک آب که نظر آقای خویی است، یا ملکیتش باقی است که نظر برخی از بزرگان دیگر است؟ اینها بحث‌هایی است که در رابطه با مالیت مطرحه. بعد از این بحث که فارغ بشیم انشاءالله، بحث مالیت اوراق نقدیه پیش میاد که بحث بسیار مهم و با ثمره و احکام زیادی داره که انشاءالله بعدا متعرض میشیم. خب کی داره که خودش میشه؟ بعد از ادا. آقای خویی میگه الان، بله میگه آقای خویی که میگه الان دیگه اصلا این قطرات آب ملک الغیر نیست، اما بنابر نظر صحیح این قطرات آب ملک غیره، ملک مالک آبه. ذمه این آقا مشغوله به بدل اون آب، ولیکن هنوز مالک اون آب مالک اون قطرات هست. ولی شما کی فرض کردید بری که ابراز کرد؟ خب حالا باشه سرهای بعد، فعلا سر ما اینه که این آقا دست چپش رو شسته با این آب غیر، یهو متوجه شده که این آب غیره، میخواد مس بکشه، آیا کشیدن این مس با این آب جایزه یا نه؟ هنوزم مالک راضی نشده، ابراز ذمه نکرده، بحث کرد. هر وقت همون قبل از مس کشیدن اگر پول آبو بده به مالک، بله نه نه، اگر همون موقع قبل از اینکه مس بکشه به پسرش بگه پسر 200 تومان بده به این آقای صاحب این آب، 200 تومان بده به او و اونم بذاره تو جیبش، بعد بلافاصله میتونه مس بکشه چون مالک این قطرات آب میشه. آقای خوی میگه نه، پول هم ندهد مالک این قطرات آب است، و لااقل اعتبار ملکیت برای صاحب آب لغوه. مرحوم شیخ اینجوری ادعا کرده، ولذا یحرم التصرف فیه اجماعا، حالا مرحوم شیخ ادعای اجماع که میکنه لااقل مشهور هست که ادعای اجماع میکنه. یه دانه گندم مثال بزن. خب من میگم هر چی؟ خب مشکوب همین مشکوب میگم حرام هست تصرف در ملکون غیره دیگه، ملکون غیره یک دانه گندم مال نیست، یک دانه گندم مرحوم شیخ مال نیست، ولی ملک هست، ولذا یحرم التصرف فیه، ولذا یحرم غصبه اجماعا. بس در زمانش بود که این یک دانه گندم رو اگر خور ضامن هست یا ضامن نیست. مرحوم علامه در تذکره گفت ضامن نیست، که اون بنده خدا گفته و خواهد اینجوریه، ای یه دونه گندم من دارم میخورم ضامن نیستم، یه دونه دیگه میخورم بازم ضامن نیستم. خب راجع به مالیت برخی خواستن تعریف کنن مال، مال چی؟ گفتن المال هو ما یبذل به ازاه المال. خب مرحوم ایروانی هم که گفته که خب این دور معرف رو در تعریف عقد کردید، من نمیدونم ایشون نقل میکنه، ندیدم یه جای مستندی که بگن المال ما یبذل به ازاه المال، ولی دا مرحوم ایروانی فرموده انصافا تعریف دقیق مال فی غایت الاشکال. اما ما میتونیم شرح الاسمی بیان کنیم، بگیم مال آن است که دو حیث در او جمع بشه، یک مردم در امور دنیوی یا اخروی به آن نیاز دارند، حاجت الناس الی فی امور دنیاهم او عقباهم. حیث دوم امکان وصول به این شیء بدون اعمال عمل وجود نداشته باشد، عدم امکان وصول الی بلا اعمال عمل. نیاز به یک کاری هست برای رسیدن به این شیء. پس حیث اول احتیاج مردم در دنیا یا در امر دنیوی یا اخروی به آن، دو عدم دسترسی کل مردم به آن، نیاز به یک اعمال عملی هست تا به آن دسترسی پیدا کنند. هوا مال نیست، چرا؟ برای که در دسترس همه هست. کنار رودخانه، کنار شهر آب مال نیست، چون همه دست است، هر کس کنار شهر باشد راحت میتونه تحصیل ما بکنه. خب حالا اما همین آب شهر یک کیلومتر اون طرف در مال میشه، اما مال خفیف. 100 کیلومتر اون طرف تر مال میشه، مال شدید، قیمتش میره بالا. هر چی دورتر بشی از این شهر ارزش این آبی که برداشتی بیشتر میشه. بعد ایشان از طبق خدمتتون که فرموده است که مال در دو قسمت که انشاءالله فردا برداشت کنید. شما چی فرمودید؟ بذارید من یه فری برای شما بگم. اگر شما کسی فرض کنید، کسی رو اکراه کردن بر شکنجه کردن یک انسان بیگناه، گفتن باید امروز 100 ضربه شلاق بزنی به این مؤمن اکراه بکنه، بعد 100 ضربه شلاقو که زد آمده میگه که اجرت به من بدید. چی میگید شما؟ ها اجرت چیو؟ ها میگه مال نیست. مال نیست دیگه. بابا شکنجه کردن انسان بیگناه ماله؟ میگه وگه اگه کسی؟ چی؟ بیمونه